جناب غفاری عزیز، حالا این مورد رو پاسخ بفرمایید که اساساً اساسنامه یک فدراسیون، حالا راجع به فدراسیون فوتبال داریم صحبت میکنیم، اساسنامه فدراسیون فوتبال کارش چیه؟ آیا ما اساسنامه های فدراسیون های ورزشی رو میتونیم به عنوان سند توسعه اون رشته قلمداد بکنیم، یا اینکه اساسنامه یک تعریف دیگری داره، یک کارایی کارکرد دیگری داره، سند توسعه یک رشته ورزشی رو بایستی که یک مقوله جدا از بحث اساسنامه دید، یک بحث کارشناسی در این رابطه داشته باشید؟ من فکر میکنم که خیلی میتونه روشن بکنه اذهان شنوندگان عزیز این برنامه رو.
به نظر من که نظر خیلی کارشناسانه هم نیستش، همونجور که گفتم چند وقتی از فوتبال دور هستن، اساسنامه به اصطلاح سند، بالاترین سند رسمی فدراسیون هستش برای راهبردی، سند راهبردی، نه سند ارتقا و پیشرفت.
یعنی این به سند توسعه هیچ ارتباطی نداره به معنی ساده تر؟
من فکر نمی کنم بین
این تعبیر نادرستی است از نظر
رابطه‌ای وجود داشته باشه.
بله. چون این تعبیر شد که این اساسنامه سند توسعه فوتبال کشور خواهد بود.
یعنی چین تعریفی شده؟
بله بله بله.
از طرف
معاونت محترم وزارت ورزش جوانان.
من اساسنامه‌ای که ما در کمیته انتقالی نوشتیم، اساسنامه، یعنی اصلا نگرش ما چند نفر برای نوشتن اون اساسنامه و برداشت ما از اساسنامه فیفا این نبود که این سند توسعه است. به نظر من سند توسعه فوتبال رو فدراسیون فوتبال با کارشناسانی که داره و یا ازشون کمک میگیره، هیچ مشکلی نیست که ما در فدراسیونمون گاهن از بیرون کمک بگیریم. این نشون میده که ما چقدر استقبال میکنیم از افراد کارآمد که در فدراسیون، همه که نمیتونن تو فدراسیون همه فوتبالیا باشن، بالاخره یه سریشون بیرونن، با کمک گرفتن از اونها بتوانیم اونو تنظیم کنیم، نه در اساسنامه.
بحث داشتیم تو این برنامه، گفتم که حالا فرصت مناسبی هست نظر جنابالی رو جویا بشیم ببینیم که آیا با این مطلبی که ما اشاره کردیم موافق هستید یا نه، که استفاده کردیم از بیاناتتون. خب ما اجازه بدید که در رابطه با این مطلب صحبت بکنیم که اساساً فدراسیون فوتبال برای تدوین این اساسنامه تا چه اندازه بایستی که به صورت خیلی شفاف از اعضای مجمع عمومی و حتی کسانی که به نوعی میشه گفت اونها جز ذینفعان فوتبال کشور هستن باید بهره میگرفت، چون فضای خیلی بسته‌ای بود، اطلاعات به شکل قطره چکانی و نامشخص داده میشد و همین امر هم البته پیش از این که این موضوع به تایید فیفا برسه و بعد به تایید مجمع عمومی برسونن، برخی از اعضای مجمع عمومی هم به این فرایند معترض بودن. این مخفی کاری یا عدم شفافیت در ارائه اطلاعات، اون هم برای یک موضوعی تا این اندازه حائز اهمیت، یعنی اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال، از نظر جنابالی تا چه اندازه قابل انتقاده و اساساً فرایند این کار باید به چه شکلی باشه در یک فدراسیونی که میخواهد مستقل باشد یا ادعای استقلال میکند؟
ببینید، داشتن استقلال فدراسیون فوتبال هیچ ربطی به این نداره که اگر یک موضوع به اصطلاح فرض میکنیم داوری هستش، از یه سری داور بازنشسته که هیچ عضویتی در فدراسیون ندارن اظهار نظر بگیره، ازشون نظرشون رو بگیره جلسه بذاره. هیچ ارتباطی به این نداره که اگر موضوعی راجع به مربیگری هستش، از مربیان با سابقه، از مربیان پیشکسوت دعوت بکنه جلساتی بذاره و چکیده اونها رو بگیره، نظرات اونها رو بگیره. و همچنین برای اساسنامه هیچ اشکالی نداره. هیچ کجایی گفته نشده در اساسنامه فیفا که شما نمیتوانید از افرادی که مطلع هستند، دانش و اطلاعات این کار رو دارن، نمیتوانید کمک بگیرید. حتی فیفا افرادی رو میفرسته برای با هزینه خودش، آقای دکتر خبیری تا اونجا که من میدونم دو تا کشور رفته برای نوشتن اساسنامه‌شون از طرف فیفا با هزینه‌ای که فیفا پرداخت کرده برای نوشتن اساسنامه‌شون کمک کرده، و اگر ما هم بخواهیم برای ما هم با هزینه خودش ارسال میکنه. این به نظر من مخفی کاری یا قایم کردن یا نظر نخواستن از افراد واجد شرایط نه تنها به نفع فوتبال نیستش، به ضررش هم هست.
آیا مورد تایید فیفا یک چنین اقدامی میتونه باشه؟
اجازه بدید. چه بسا اگر ما از افراد کارشناس نظر گرفته بودیم، الان شاید اساسنامه‌مون هم تایید شده بود، رفته بود و اینقدر طول نکشیده بود.
آیا اساساً این پنهانکاری مورد تایید فیفا میتونه باشه؟
ببینید، فیفا واقعا به این کاری نداره که شما در فدراسیون نمیخوایی از افراد با اطلاعات کمک بگیرید یا نگیرید، ولی اگر از فیفا بپرسید 100% موافقه، میگه این کارو بکنی. از افرادی که عضو مجمع هم نیستن، هیچ سمتی هم در فدراسیون ندارن ولی سابقه خوبی در این مورد دارن، دعوت کنید، جلسه بذارید، کمک بگیرید. اگر از افراد ما هم میخواهید، ما هم میفرستیم که کمک کنن. فیفا اصلا با پنهانکاری و اینکه قایمکی پشت در بسته این کار انجام بشه به هیچ وجه موافق نیست.
به نظر شما حتی ما با همین تعریف نهاد عمومی غیر دولتی منعی وجود داشت اگر سازمانهای مردم نهاد رو اضافه میکردیم به اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال؟ چون دوستان ظاهرا عنوان کردن که چون تعریف فدراسیون نهاد عمومی غیر دولتیه، ما اعضامون رو نمیتونیم از بین سازمانهای مردم نهاد انتخاب بکنیم. آیا این گفته رو شما نقدی رو برش وارد میدونید یا خیر؟
من میگم هر نهادی، هر ارگانیزیشنی، هر شرکتی، هر ادارهی، هر جمعی، هر گروهی که بتواند برای پیشرفت فوتبال و نوشتن اساسنامه به ما کمک کنه، ما باید کمک بگیریم ازشون. هیچ اشکالی نداره.
ارتباطی به این که نهاد عمومی غیر دولتی هست و اینها نداره. این رو شما نمیپذیرید؟
نه، اصلا چه اجباری هستش که ما اعلام بکنیم دولتی غیر دولتی؟ به نظر من هر کی میتونه کمک کنه، ما بگیریم بیان بشینن حرف بزنن، نظراتشون رو بگن، خوباشون رو بگیریم بعدش هم بندازیم. تشکر
خب
بکنیم.
یکی از اتفاقایی که افتاده اینه که خب فیفا هم تاکید داشته استقلال ارکان قضایی و یک کمیته انتخاباتی که خب به نوعی میشه گفتش که یک بحث جدیدیه، یک سرفصل جدیدیه در فوتبال ما که این کمیته انتخاباتی مسئول سازماندهی و نظارت بر فرایند انتخابات، با توجه به مقرراتی که داره، هم کمیته بدوی داره هم استیناف داره و این روند دریافت مدارک و تطبیق اون رو انجام میدن. خیلی جالبه که این کمیته انتخاباتی هم جز همون ارکان مستقلی هستش که فیفا روش تاکید کرده، اما اونچه که در اساسنامه اومده نکته قابل توجهش اینه که اینها بایستی توسط اعضای هیئت رئیسه به مجمع پیشنهاد بشن تا رأی بگیرن. آیا به نظر شما این نقض غرض نیست؟ اینکه ما ادعا بکنیم که ارکان مستقلی رو داریم، اما این ارکان مستقل باید به واسطه هیئت رئیسه به مجمع معرفی بشن.
حالا اگر یکی از اعضای هیئت رئیسه تخلفی انجام داد، این افرادی که خود اینا انتخاب کردن میاد بر علیه اونا رأی بده؟
ما هم سوالمون همینه.
این کاملا اشتباهه. ببینید، ارکان انضباطی قضایی مثل کمیته انضباطی، استیناف و
کمیته اخلاقو گفتی؟
اخلاق.
بله.
اینها مستقل و با رأی مجمع.
حالا کمیته انتخاباتی هم اضافه شده با این تعریفی که من کردم.
بله همینجوری من می‌خواستم بگم کمیته انتخاباتی که وظایفشون بررسی مدارک داوطلبان و تایید یا رد اونها هستش، بایستی از طرف مجمع انتخاب بشه نه هیئت رئیسه، چون هیئت رئیسه اینجا زینف هستش. تمام این سه تا کمیته که گفتیم، کمیته به اصطلاح انضباطی و استیناف و اخلاق و کمیته بررسی مدارک،
کمیته انتخابات
و بله کمیته انتخابات، بایستی مستقل باشن. بله. نه با انتخاب مجمع. چرا؟ چون اینجا میشه تضاد منافع. ممکنه یکی از خود اعضای هیئت رئیسه متخلف باشه، اینا بخوان رسیدگی کنن. مگه میشه من یک کسی رو انتخاب کنم بعد اون بیاد بر علیه من رأی بده؟
آخه دوستان در پاسخ به انتقاد ما گفتن که خب اعضای هیئت رئیسه خودشون رأیشون رو از مجمع میگیرن دیگه، برگزیده مجمع هستن، چه نیازی داره مجمع به همه این امور دخالت بکنه؟ اونا حق دارن که این ارکان رو هم به مجمع پیشنهاد بکنن برای اخذ رأی.
ببینید اگر این به وضوح نوشته شده باشه در اساسنامه ما که این افراد این کمیته به وسیله هیئت رئیسه انتخاب شده نه مجمع، من به شما قول میدم که این برگشت میخوره، قبول نمیشه. نمیشه که من کسی رو انتخاب کنم بعد اون بیاد بر علیه من یا به نفع من در کمیته رأی بده.
حالا جالبه که ما از یکی از این اعضای محترم مجمع هم پرسیدیم، گفتیم که خب این عزیزان بسیار محترم و ارزشمندی که رأی اعتماد مجمع رو گرفتن، حالا به طرقی احتمالاً قبلا مکتوب گرفتن، اینا فرایند نامزد شدن اینا به چه شکلی بوده، چگونه اینا نامزد شدن، چگونه اینها در حقیقت معرفی شدن، اظهار بی اطلاعی کردن. و خیلی جالبی که خب انتخاباتی که قراره در بهمن ماه یا اسفند ماه انجام بشه، نقطه عطفش همین کمیته انتخاباتیه که به هر حال به اصطلاح اعلام کردن اعضای محترم این کمیته انتخاباتی رو در جلسه آنلاینی که با اعضای مجمع عمومی داشتن. و به هر شکل باز طبق اونچه که در این اساسنامه دیده شده بایستی که اینها از سوی هیئت رئیسه معرفی شده باشن، اما چگونه فرصت برابری گذاشته شده، چگونه اطلاع رسانی شده، اینها رو اون عزیزی که با ما هم کلام بودن جز اعضای مجمع عمومی بودن عنوان کردن که من بی اطلاع هستم. این حالا به نوعی یک مصداقی هست از مطلبی که من خدمت شما اشاره کردم، یعنی عدم شفافیت و مواردی که از زبان جناب عالی خواهیم شنید. البته
ببینید این عدم شفافیت به هیچ وجه به نفع نه فدراسیون فوتبال نه هیچ ارگانیزیشن دیگری، هر چقدر شفافتر راحتتر شما میتوانید حرفتون رو به کرسی بشونید. وقتی شفاف هستید یعنی اینکه از همه دارید کمک میگیرید، از موافقین و مخالفین. خیلی وقتا اون افرادی که مخالف فدراسیون هستن، شاید در بیرون از فدراسیون هستن، می توانند در این موارد کمک بیشتر از اون افرادی که در داخل هستن، چون اونها مسئله رو از یک زاویه دیگری نگاه می کنند. اگر شفافیت نباشه و اگر این افراد رو مجمع انتخاب نکنه،
هیئت رئیسه پیشنهاد بکنه، منظورتون؟
ارتباطمون قطع شد. بله با آقای غفاری ارتباطمون قطع شده. اگه بتونیم خدمتشون باشیم این بحث رو به سرانجام برسونیم در دقایقی که برحال از برنامه هم باقی هست و مباحثی که برحال در گفتگو با ایشون عنوان شد و احتمالاً برای علاقه مندان به این بحث میتونه جذاب هم باشه. ایشون به چند تا مورد مهم هم اشاره کردن، گفتن که اگر استقلال در واقع اعضای هیئت رئیسه و البته استقلال رأی کسانی که به هر حال توی این مجمع قرار هست حضور پیدا بکنن مورد توجه قرار نگیره، ممکنه حتی فیفا به این هم ایراد بگیره و کار رو دشوار بکنه و مشکلاتی به وجود بیاره. آقای غفاری عزیز، من یه سوال رو از خدمتتون بپرسم، اونم این که با توجه به همین نکاتی که اشاره کردید، به نظر شما این اعضای در واقع کمیته انتخابات یا استیناف بایستی تا چه فرآیندی انتخاب میشد که کاملا استقلال رعایت شده باشه؟
فرآیند فرایندش خیلی ساده است، از طرف مجمع باید رأی بیارن و انتخاب بشن.
خب میدونم، حضورشون به عنوان نامزد چی؟ یعنی همه افراد میتونن یا بایستی تا یه شرط خاصی دوباره از یه فیلتری عبور بکنن؟
ببینید مثلا تعریف داره، مثلا رئیس کمیته انضباطی بایستی مدرک حقوقی داشته باشه. منی که مدرک حقوقی ندارم اصلا نمیتونم برای اون پست کاندید بشم. وقت یک سری شرایط برای احراز بعضی از پست ها وجود داره، وقتی این شرایط رو فدراسیون فوتبال اعلام میکنه در مطبوعات، رادیو و تلویزیون، و افراد واجد شرایط میرن و به اصطلاح شرکت میکنن اون موقع و رأی میارن از مجمع، اونا وجاهت قانونی دارن. ولی اگر فدراسیون اعلام نکنه و منی که مدرک حقوقی ندارم بگم خب من میرم برای رئیس کمیته انضباطی کاندید میشن، خب این درست نیست که بایستی همه اینا در اختیار رسانه ها قرار بگیره و افرادی که واجد شرایط هستند بیان. حالا ببینید اون موقع که ما کمیته انتقالی بودیم چرا اومدیم؟ مثلا گفتیم حالا به درست یا به غلط 10 سال سابقه مدیریت، برای اینکه در دوره قبلیش ما دیده بودیم یکی، جدی میگم اینا شاید فکر کنی شوخیه، یکی داشته برای منم تعریف کردن، یکی داشته رد میشده دیده جلوی فدراسیون شلوغه، گفته چه خبره، گفتن مثلا میخواییم برای ریاست ثبت نام کنیم اینا، گفته اوکی، اونم واشده تو صف که بره ثبت نام کنه. ما به این دلیل اومدیم یک سری ضوابط گذاشتیم برای اینکه کسی بخواد کاندید.
ولی اون ضوابط رو عوض کردن، در جریان هستین؟
بله.
یعنی مثلا دبیر فدراسیون که باید 10 سال سابقه کار می‌داشت، اینو رسوندن به 4 سال. بعد راجع به سوابق مدیریت ورزش رو مثلا آوردن براش تبصره هایی درست کردن که اگر که یک فردی 4 سال در لیگ حرفه‌ای حضور داشته باشه، 4 سال مربیگری در لیگ حرفه‌ای کرده باشه یا داوری کرده باشه، این جزء سوابق مدیریتش حساب میشه. شما به عنوان یک تحصیل کرده علوم ورزشی آیا این رو خلاف اصول مدیریت، خلاف اصول کاری و حتی نحوه اداره یک سازمان ورزشی میدونید یا خیر؟ چون بعضی از دوستان ما رو متهم کردن که شما آدم دموکراتی نیستید. این اصل دموکراسیه که ما به دست مجمع رو باز بگذاریم که به هر کی دوست دارن رأی بدن.
ببینید ما وقتی اومدیم 10 سال سابقه مدیریت برای کسی که میخواد کاندید ریاست فدراسیون بشه گذاشتیم، به نظر خود من هم الان فکر میکنم زیاد بودش. این که این 10 سال سابقه مدیریت رو فکر میکنم به 5 یا 4 سال کم کردن، من اطلاع دقیق ندارم، به نظر من تغییر خوبیه. ولیکن مدیریت در به اصطلاح جاهای ورزشی، ممکنه من مدیر یک کارخونه باشم، اصلا این مدیریت برای
این که 4 سال من بازی کرده باشم، 4 سال داوری کرده باشم در لیگ حرفه‌ای، این اصلا به مدیریت ارتباطی داره به نظر شما؟
اون میتونه برای من یک کردیتی باشه برای اینکه بشم رئیس دپارتمان یا کمیته داوری، نه برای ریاست فدراسیون کفایت نمیکنه.
ولی سابقه مدیریت که محسوب نمیشه جناب غفاری عزیز.
سابقه مدیریت
مفهومی داره، یه معنی داره دیگه. ما میگیم آقا یه فردی میخواد مدیر بشه، یه سلسله مراتبی رو طی میکنه. این فرد کارشناس بوده در اونجا، بعد شده کارشناس ارشد، شده مسئول، شده رئیس اداره، بعد همه اینها رو طی کرده، یک سری سوابقی رو در حقیقت یک عمل کرده مثبتی رو از خودش بروز میده، بعد به یک جایگاه مدیر میرسه. این که ما بگیم یک فردی در کنار فوتبال فعالیت کرده در طی مثلا 4 سال، این فرد حائز شرایط برای مدیریت میشه و این رو جزء سوابق مدیریت ورزشیش میایم توی زمینه اساسنامه تعریف میکنیم، از نظر شما قابل قبوله؟
به هیچ وجه. ببینید همون مثالی که شما زدید، اگر 4 سال، 5 سال، 10 سال سابقه داوری داشته باشه، این واجد شرایط نمیشه برای اینکه بتواند برای ریاست فدراسیون فوتبال کاندید بشود، ولی کن این
یا هیئت رئیسه مثلا
بله. بله ولی این ایشون رو میتواند کاندید کند برای احراز پست ریاست دپارتمان داوری، نه کمیته داوران.
چه اونم اصلا ارتباطی داوری به مجمع نداره، یعنی هیئت رئیسه اون رو میاد اعضای کمیته های دائمی رو پیشنهاد میده، نظر میده در رابطه با اون مطلب. دپارتمان در بخش اداری زیر نظر دبیر کل، اون دیگه اصلا ارتباطی به مجمع نداره. این رو آوردن برای این که در حقیقت در انتخابات این افراد به اصطلاح از این فرصت و از این شرایطی که براشون تعریف کردن بتونن استفاده کنن، یعنی سابقه مدیریت ورزشی براشون تعریف کردن.
نه این سابقه مدیریت، و من خیلی خیلی خوشحالم که جناب مهرانی شما بالاخره در این برنامه‌تون تعریف دپارتمان رو کردید، چون در فدراسیون فوتبال ما متاسفانه کمیته و دپارتمان قاطی شده، تعریف درستی نداره. ببینید دپارتمان همونجور که شما فرمودید کارمندهای به اصطلاح میگن 9 to 5، 9 تا 5، 9 صبح کارت باید بزنه، 5 عصر باید کارت بزنه، کارمند فدراسیون هستش زیر نظر دبیر کل. کمیته تعریف دیگری داره که در ایران این دوتا با هم قاطی شده.
هیچ کدوم هم همدیگر قبول ندارن آقای قفاری.
ببینید حالا دارن یا ندارن، ولی اصولش اینه کمیته. مثلا بنده عضو کمیته مسابقات AFC بودن، هر 3 ماه یک بار ما جلسه داشتیم و گاهن اگر لازم بود، خیلی واجب بود، ممکن بود این وسط های جلسه اضطراری داشته باشیم، و یا اینکه به طریق فکس، ایمیل و تلفن و رأی ما رو برای یه موضوعی که خیلی لازم بود نمیشد تا 3 ماه دیگر صبر کرد میگرفتن. افراد کمیته فیفا، یکیشون ممکنه تو السالوادور باشه، یکیشون ممکنه تو ایران باشه، یکیشون ممکنه تو ژاپن باشه، این که نمیتونه 9 تا 5 هر روز بره سر کار. این کمیته است. کمیته هر 3 ماه یه بار جلسه داره و تصمیم سازی میکنه. دپارتمان بعد از اینکه این تصمیم ها رفت در هیئت رئیسه به تصویب رسید، به تایید رسید که 99% اوقات تایید و تصویب میشه، چون توی کمیته افراد سطح بالا از نظر فنی هستن، حالا اون که تو کمیته فایننس از نظر مالی، اون که تو کمیته انضباطی از نظر حقوقی، اون که تو کمیته داوران از نظر داوری میرسه، بعد برمیگرده به دبیر کل برای اجرا با کارمندهای دپارتمان. دیگه اون کمیته تموم شد کارش، اون میره السالوادور، اون میره ژاپن، اون میره ایران، دیگه جمع کردن اینا کار بسیار مشکلی هستش. این دوتا در ایران متاسفانه قاطی شده، دپارتمان و کمیته تعریفش و شرح وظایفش.
بسیار خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر. اگر مشکلی نیست با شما خدافظی میکنیم.
منم از شما خدافظی میکنم و به خدا میسپارم.
خدافظ.
خدا.
دوستان گرامی، به پایان برنامه امشب رسیدیم. امیدوارم آنچه تقدیمتون شد مورد توجه واقع شده باشه. برنامه همیشه با ورزش به تهیه کنندگی احمد رضا طاهری، صدا بردار سرکار خانم یار احمدی، همکار ارجمند ما در واحد ارتباطات سهراب ستایش منش، هماهنگی برنامه احمد فرضی، کارشناس محترم جناب مازیار مهرانی بزرگوار و من محمد درخشنده، در برنامه امشب با شما بودیم. براتون بهترین اوقات رو آرزو می‌کنیم و تا فرصت دیگر، خداحافظ.
کماکان با شما همراه هستیم از پخش رادیو ورزش.
من روناک ورزگری هستم، مربی تیم ملی تایچی چون یه دوره بودم و مربی بین‌المللی تایچی هستم. کلا ورزش میکنیم که سیستم ایمنی بدنمونو ببریم بالا. غیر از سیستم ایمنی روحیه‌مون هم افزایش میده و مهمترین عاملی هم که داره پاکسازی بدنه، که این از طریق تنفس انجام میشه. 70% پاکسازی بدن از طریق تنفس انجام میشه. قطعا وقتی داریم ورزش میکنیم، حالا غیر از حالا بحث اصلا این ویروسی که هست، ما باید فاصله داشته باشیم هم دیگه، چون داریم با بازدمین سموم بدنمون رو دفع میکنیم. حالا یه مورد دیگه هم اضافه شده که این ویروسه. حتما باید این فاصله رعایت بشه و تا جایی که امکان داره تو محیطای خلوت اصلا ورزش انجام بده. برای اینکه استفاده از ماسک درسته که مناسبه، ولی برای ورزش من خیلی مناسب نمی‌بینم، چون شما یه پارچه انداختین روی صورتتون و بازدم خودتون رو دوباره تنفس می‌کنید. چیزی که من به نظرم میرسه اینه که حالت فردی انجام بشه ورزش، گروهی نباشه، و اگرم می‌خوام تعدادی باشیم تو محیط باز باشه حتما و یه ساعت خلوت باشه. فکر میکنم که چون هدفمون اینه که با ورزش کردن سیستم ایمنیمون رو بالا ببریم و پاکسازی انجام بدیم، این راهکاریه که میتونیم انجام بدیم. به اون صورت فاصله گذاری این ورزش دست جمعی ندارن. خود فدراسیون جهانی هم داره کلاس آنلاین برگزار میکنه به صورت رایگان، که هنوز برای این مبنایم که بمونیم تو خونه ورزش کنیم. هنوز تشویق نکرده دیگران رو به اینکه حالا تو فضای باز باشیم با ماسک استفاده کنیم.
آرزوی سلامتی و صحت برای همه شما همراهان عزیز. دو برنامه پیش رو از شبکه رادیوی ورزش تقدیم حضورتون میشه: فصل نهم و ستارگان دنیای ورزش.
میگم مایونز، میگه دلپذیر، یه کمی بچش میگی چه لذیذ. میگم مایونز، میگه دلپذیر، سفید مثل بر رو سالاد بریز. میگم مایونز، میگه دلپذیر، لای ساندویچ قشنگ و غلیظ. میگم مایونز، میگه دلپذیر، مثل همیشه سالم و تمیز. گفتی مایونز همه میدونن، مایونز خواستی بگو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
شرکت نفت سپاهان، دارنده یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های روانکار خاورمیانه، قطره‌های طلایی روغن را تولید نموده، آن را در اختیار بسیاری از روغن‌سازان بزرگ داخلی و خارجی می‌گذارد. تولید روغن موتور مرغوبی مانند اسپیدی با تجهیزات به‌روز و آزمایشگاه مجهز استاندارد امکان پذیر است. اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
یه خبر طلایی، جایزه راب قوطی طلا، جایزه دیوک بطری.